ساعتی پیش آمریکا مراکز فضایی ایران را تحریم کرد. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه طرح کشورش برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا را اعلام کرد.
مسئله بزرگ در مورد ایران اینه که این کشور نمیتواند در شرایط کنونی نفت صادر بکنه. صندوق اینستکس رو نمیشه فقط با صدور فرش و خاویار پر کرد. برای همینه که کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه به فکر این افتادند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده تا 4.5% ایران به بیش از 25 کیلوگرم رسیده است.
اورانیوم غنی کردن در جمهوری اسلامی الان یه مسئله سیاسیه، نه علمی و اقتصادی. یعنی هر وقت بخوایم یک پوزی بدیم و یه شلک تختهی بندازیم از نظر دیپلماتیک و دیگرون رو بترسونیم، میگیم که داریم اورانیوم غنی میکنیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌ای پژوهشکده هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد تا برنامه موشکی خود را در پوشش فعالیت‌های فضایی توسعه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای تقی‌زاده، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و ارزیابی شما را در این باره بشنویم.
آمریکا و اتحادیه اروپا در گذشته برنامه فضایی ایران رو مورد انتقاد قرار دادن، ولی تاکنون بخش تحقیقات فضایی ایران مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته بود، در حالی که بخش‌های حتی موشکی مرتبط با این با اسم بردن از شرکت‌ها و افراد خصوصی مورد.
آقای تقی‌زاده، با پوزش از اینکه صحبتتون رو قطع می‌کنم، صدای شما رو بد می‌شنویم. کاری هست که از دستتون بر بیاد؟
من صدای شما رو کاملا روشن می‌شنوم، اگر که می‌خواید دوباره شماره بگیرم.
ممنونم، ادامه بدید آقای تقی‌زاده، ممکنه صدا به مرور بهتر بشه. ممنونم، بفرمایید.
اشاره من این بود که آمریکا و اروپا در گذشته از برنامه اتمی برنامه فضایی ایران انتقاد کرده بودند، ولی آمریکا تا به حال برنامه فضایی ایران رو مورد تحریم قرار نداده بود. حالا این تحریم در فاصله چند روز بعد از انفجاری صورت میگیره که ایران با تأخیر اون رو پذیرفت. در مرکز فضایی که قرار بود یک ماهواره ایرانی رو به فضا بفرسته، آمریکایی‌ها از زمانی که ایران موشک دو مرحله‌ای سیمرغ و همینطور موشک دیگری رو که به عنوان به نام سفیر آزمایش کرده بود، نسبت به این برنامه‌ها حساسیت بیشتری پیدا کردن، خصوص در مورد عملکرد مرحله دوم موشک سفیر. و تصور اونها این بود که از این راه حالا جمهوری اسلامی به سرعت در حال بهتر کردن فناوری پرتاب موشک‌ها است و اگر برد این موشک‌ها افزایش پیدا بکنه، میتونه برای اروپا و معالن برای آمریکا خطری مشابه با خطری که به کره شمالی نسبت میدن ایجاد بکنه.
آقای تقی‌زاده، در بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا آمده که یعنی به انفجار سکوی ماهواره بر ناهید هم اشاره شده و میگه تلاش ایران برای پرتاب یک ماهواره بر به فضا نشان دهنده یک تهدید فوریه. شما تصور میکنید که واکنش ایران چه خواهد بود به این مسئله و چه عملی انجام خواهد داد، از اونجایی که گفته میشه که در روزهای آینده قراره که ماهواره ناهید پرتاب بشه؟ شما فکر میکنید که آیا این به انجام خواهد رسید؟
واقعیت این است که ایران در مرحله کنونی حتی قابل مقایسه با کشورهایی که تازه به فعالیت‌های فضایی پیوستن نیست. اعتباراتی که ایران برای این کار اختصاص داده اعتبارات بسیار محدودی هستند، چیزی در حدود 50 یا 60 میلیون دلار در سال که حتی یک دانشگاه اروپایی پیشرفته یا آمریکایی میتونن این اعتبار رو برای برنامه‌های فضاییشون تخصیص بدن. بنابراین نباید انتظار واقعا شگفتی در برنامه‌های فضایی ایران داشت، ولی برنامه‌های موشکی ایران در حال توسعه است، در حال پیشرفت و همون فناوری که برای قرار دادن ماهواره در کلاهک یک موشک فضایی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، در مورد قرار دادن کلاهک هسته‌ای بر دماغه موشک موشک هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و اینجاست که نوعی آمریکایی‌ها حالا نسبت به این فعالیت‌ها واکنش تندتری نشون میدن. این واکنش‌ها باعث خواهد شد ایران برای به دست آوردن قطعاتی که برای توسعه برنامه فضاییش نیاز داره دچار مشکلات بیشتری بشه.
آقای تقی‌زاده، فرصت بسیار کوتاهی داریم. سوال آخر از شما این هست که آیا این موشک‌های کوتاه برد و میان برد ایران رو هم در بر خواهد گرفت؟
نه، این به هر حال منوط است به موشک‌هایی که میتونن در مدار زمین قرار بگیرن. یک موشک‌های به اسم سابوربیت رو قبلا جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار داده. نگرانی آمریکا موشک‌هایی هستند دو مرحله‌ای یا سه مرحله‌ای با برد بزرگ و فراتر از 2000 کیلومتر.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که گفتگوها با مقامات جمهوری اسلامی برای خرید نفت ادامه دارد، اما این موضوع در نهایت منوط به صدور مجوز از طرف آمریکاست. ژان ایو لودریان گفت موضوع این است که در ازای راه اندازی خط اعتباری برای خرید نفت ایران باید امنیت خلیج فارس برقرار و مذاکرات درباره امنیت منطقه و همچنین وضعیت برجام، مذاکرات باید بعد از سال 2025 آغاز شود. یعنی منظور اینه که مذاکرات درباره وضعیت برجام بعد از 6 سال باید صحبت بشه در موردش. حالا رادیو فردا در این باره دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، رو جویا شده.
این خط اعتباری در رابطه با همون مکانیزم اینستکس مطرح میشه که یک نقش مبادله تهاتوری داره در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا. موضوع بر سر این بود که ایران بتواند از طریق صادرات مبالغی رو به صندوق اینستکس منتقل بکنه و بعداً از این صندوق استفاده بشه برای صادرات کالا به ایران. منتها مسئله بزرگ در مورد ایران اینه که این کشور نمیتواند در شرایط کنونی نفت صادر بکنه و به همین علت هست که صندوق اینستکس رو نمیشه فقط با صدور فرش و خاویار پر کرد. برای همینه که کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه به فکر این افتادند که در درجه اول از ایالات متحده آمریکا بخوان یک سلسله معافیت بده به خریداران نفت ایران تا اینکه ایران بتواند دوباره نفت صادر بکنه. و اگر این امکان پذیر نباشه یا بسیار دشوار باشه که هست، کشورهای اروپایی به فکر اعطای یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران افتادند که قراره که این خط اعتباری ازش استفاده بشه برای صدور کالاهای اروپایی به ایران و بعداً از طریق صادرات نفتی ایران در ماه‌ها یا سال‌های آینده بعد از رفع تحریم‌ها این اعتبارات از طرف ایران بازپس داده بشه. منتها اعطای این خط اعتباری به ایران با چند مشکل برخورد می‌کنه که یکی از مهم‌ترین این اونها مسئله چراغ سبز ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفته که این طرح منوط به تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. از دیدگاه شما این تا چه حد محتمل هست؟
یک جنبه قضیه مربوط به معافیت‌هایی میشه که باید ایالات متحده آمریکا اعطا بکنه. به نظر من این کار بسیار بسیار مشکلیه. باقی میماند اعطای اعتبار طرف کشورهای اروپایی. حتی اگر آمریکا حاضر نشه معافیت نفتی ایران رو بپذیره و در این شرایط کشورهای اروپایی به خصوص کشور امضا کننده برجام یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا باید این مبلغ رو تامین بکنن. منتها همین هم با مشکلاتی روبرو است. به عنوان نمونه بانک مرکزی فرانسه که باید اعطای این اعتبار رو تضمین بکنه از انجام این کار تا لحظه کنونی خودداری کرده چون که میترسه از اینکه مواجه بشه با تحریم‌های آمریکا و این مسئله رو باید دولت فرانسه حل بکنه در درجه اول. مشکل دیگر این هست که آقای لودریان تاکید میکنه بر اینکه بین اعطای این اعتبار و قبول چند شرط از طرف ایران رابطه است، یعنی اینکه ایران بپذیرد که موافقتنامه هسته‌ای بعد از سال 2025 هم اعتبار خواهد داشت، ایران بپذیرد که در امور کشورهای خاورمیانه مداخله نکنه و بالاخره ایران از برنامه موشک‌های بالیستیکش صرف نظر بکنه. پس میبینیم که این مسئله با اما و چراهای گوناگونی روبرو و آقای لودریان هم به همین مسئله اشاره کرد.
آقای خوان، وزیر دارایی فرانسه همین امروز سه‌شنبه راهی واشنگتن شده تا درباره ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا دیدار بکنه. تصور میکنید این دیدار تا چه حد کمکی باشه به حل ماجرا؟
وزیر دارایی فرانسه آقای برونو لومر به ایالات متحده آمریکا میره که در دو مورد تحقیق بکنه. اول اینکه آیا ایالات متحده آمریکا حاضره که معافیت‌هایی رو اعطا بکنه به خریداران نفت ایران، و دوم اینکه آیا ایالات متحده آمریکا با اعطای اعتبار از طرف کشورهای اروپایی به ایران مخالفت خواهد کرد یا نه. این دو مسئله عمده‌ای است که از سوی وزیر دارایی فرانسه در ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یک منبع رسمی در رابطه با خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپا به خبرگزاری رویترز گفته که باید دید کدام کشورها منابع آن را تامین خواهند کرد، و باز هم به آمریکا اشاره میشه. آیا آمریکا راضی خواهد شد یا نه؟ آقای خوان، کدام کشورها این منابع را تامین خواهند کرد؟
این پرسش بسیار بسیار مهمیه. در درجه اول خود فرانسه که نقش عمده رو در این مذاکرات ایفا میکنه. بعد از فرانسه آلمان هست که به احتمال قریب به یقین آلمان هم در این زمینه مسلماً حاضر به مشارکت خواهد بود. در عوض موقعیت انگلستان به هیچ وجه روشن نیست، به دلایل وضعیت سیاسی خاصی که در حال حاضر در بریتانیا است، و اینکه آقای بوریس جانسون روابط بسیار بسیار نزدیکی داره با ایالات متحده آمریکا. این معلوم نیست که انگلستان در این زمینه حاضر بشه واقعا مشارکت بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و نوبت شما شنوندگان گرامی است.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
آقای جواد ظریف مثل همون کشتی آدریان دریا تو دمام دنیا سرگردون شده، سوار هواپیما میشه، از این شهر میره به اون شهر، از اون کشور میره به اون شهر که 4 تا دوست برای خودش پیدا بکنه. چوب حراج زده به منابع ملی، نفت، همه چیز بفروشیم، تخفیف میدیم، بیایید دنبال ما. این سرگذشتش درست مثل همون کشتی است.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش رو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمان سوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگه.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 میتونید با اون در تماس باشید و صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. و اما آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده تا 4.5% ایران به کمی بیش از 25 کیلوگرم رسیده است. امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در بریتانیا از او بشنویم.
گزارش آژانس بین‌المللی اتمی مثل گزارش همه سازمان‌های مشابه بیشتر جنبه گزارش پلیسی داره، یعنی درش قضاوت نیست، فقط یک واقعیتی رو اونجوری که دیدن اعلام میکنن، ولی نتیجه‌گیری سیاسی و حقوقی ازش نمیتونن بکنن. به همین جهت به نظر من این گزارش اهمیت بسیار محدودی داره. در این گزارش این بخشی از تعهدات جمهوری اسلامی رو در چارچوب برجام بررسی کردن، مربوط به میزان آب سنگینی که ایران هنوز در اختیار داره، اورانیوم غنی شده ای که بایستی همش رو از ایران خارج میکردن که هنوز نکردن، و همچنین درجه غنی کردن اورانیوم رو اعلام میکنن. ولی اینا واقعا سه قسمت هست از 11 بخش از تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام، و همچنان جمهوری اسلامی فاصله داره تا رسیدن به اون مرحله ای که در ماده 35 برجام بهش اشاره شده که اگر به اون مرحله برسه، اون وقت خود جمهوری اسلامی در واقع برجام رو زیر پا گذاشته و بقیه شرکت کنندگان در برجام هم ملزم نخواهند بود که اجراش بکنند.
آقای طاهری، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفته که اگر ایران اراده کند میتواند ظرف 1 تا 2 روز اورانیوم با غنای 20% تولید کنه. این تا چه حد ممکنه و آیا باید این رو یک هشدار تلقی کرد؟
به نظر من برای که جمهوری اسلامی قبلا این کار رو هم کرده، یادتون باشه آقای احمدی نژاد حتی عکس گرفت با کیک زرد و گفت که جمهوری اسلامی الان به باشگاه قدرت‌های اتمی وارد شده، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی در حال حاضر اصولا نیازی به غنی کردن اورانیوم نداره، چون می‌دونیم ما تنها نیروگاه هستی که داریم که در هلیه است نزدیک بوشهر که عمرش 38 سال خواهد بود. برای تمام این مدت 38 سال سازنده این نیروگاه که شرکت روسی هستش تعهد داره که سوخت اورانیوم لازم رو براش تامین بکنه. یعنی اورانیوم غنی کردن در جمهوری اسلامی الان یه مسئله سیاسی نه علمی و اقتصادی. یعنی هر وقت بخوایم یک پوزی بدیم و یه شلک تخته‌ای بندازیم از نظر دیپلماتیک و دیگرون رو بترسونیم، میگیم که داریم اورانیوم غنی میکنیم، ولی این ربطی به واقعیت اقتصادی صنعتی و زندگی عمومی مردم ایران نداره.
آقای طاهری، حسن روحانی گفته که تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم. با وجود سخنان قبلیش درباره دیدار با دونالد ترامپ این مسئله رو مطرح کرده. حالا توضیح داده چون این حرف رو در سخنرانی ها نمیتوان کاملا باز کرد، برخی ها فکر میکنن مقصود از مذاکره گفتگوی دو جانبه است. از دیدگاه شما چرا حسن روحانی تقریبا به فاصله چند روز دیدگاهش رو به طور کامل تغییر میده؟
به نظر من خیلی سوال مهمی است، برای اینکه برای اولین بار آقای روحانی متوجه شده که نمیتونه یک نقش مستقل از آقای خامنه ای رو بازی بکنه، حتی در یک چارچوب بسیار محدود. و این جریان همیشه در چارچوب نظام کنونی ایران که یک نظام دو سر هست، یعنی از یه طرف رهبر از یه طرف رئیس جمهوری وجود داشته. آقای خامنه ای از موقعی که رهبر شد در آغاز موفق نشد که آقای رفسنجانی رو به عنوان رئیس جمهوری کاملا کنترل بکنه، بنابراین آقای رفسنجانی یک سیاست خارجی مخصوص خود شد تا اونجا که میتونست ادامه داد. بعد آقای خاتمی همینجور، آقای احمدی نژاد این اواخر برید از آقای خامنه ای، ولی در حال حاضر آقای روحانی متوجه شده که به هیچ وجه نمیتونه نقش مستقلی بازی بکنه، بنابراین شاید بریم به طرف یک پارچه شدن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، که این به نظر من تحول خوبی است، برای اینکه این شور و بلوغی و این سردرگمی که در جمهوری اسلامی بوده بسیار ضرر زده هم به ایران هم به جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام. اگر آقای خامنه ای موفق بشه که همه رو به یه خط بکنه، یعنی هر روز یه آخوندی یک نظامی یه چیزی نگه، رئیس جمهوری سازی نزنه، وزیر خارجه ساز دیگه نزنه، به نظر من راه برای مذاکرات واقعی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بازتر خواهد شد. درست برعکس اون تصوری که شاید در نظر اول کرد، مسئله مناسبات با آمریکا که از زمان آقای رفسنجانی تا حالا یک وسیله ای بوده برای اینکه یکی از گروه‌های قدرت در تهران ازش استفاده کنه برای کوبیدن اون یکی گروه، تبدیل خواهد شد به یه مسئله فراگروهی. یعنی کل جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد با ایالات متحده، همینجور که در زمان آقای خمینی می‌کردند.
از امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. بریم و بشنویم گزارش رو از همکارم کیانوش فرید در مورد خودسوزی یک زن با بنزین در جلوی درب یکی از واحدهای قضایی در تهران.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدام به خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران در روز دوشنبه را تایید کرد. بنا به گزارش‌ها در اسفند ماه سال 97 ماموران نیروی انتظامی به این خانم به دلیل آنچه که بعد حجابی یا پوشش نامناسب نام گرفته است تذکر می‌دهند. در گزارش آمده است نیروی انتظامی با این خانم درگیر می‌شود و ظاهراً این خانم هم به نیروی انتظامی توهین می‌کند. این خانم با قرار وثیقه آزاد و قرار می شود که روز دوشنبه 11 شهریورماه در دادگاه حضور پیدا کند. به گفته یکی از مقامات قوه قضاییه این زن پس از آن که روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کرده، به او گفته می شود به دلیل اینکه رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی از بستگانش به مرخصی رفته است، زمان دادگاه او به بعد موکول شده است و پس از آن این زن جلوی ساختمان قوه قضاییه اقدام به خودسوزی با بنزین می کند. بنا به گزارش ها او بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است. داستان خودسوزی زنی که حتی نامش تا کنون منتشر نشده، واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. بسیاری از کاربران او را با هما دارابی، روانپزشک فعال و مبارز سیاسی که در اعتراض به حجاب اجباری در سال 72 خودسوزی کرد، مقایسه کردند. دوم اسفند ماه 1372، هما دارابی از اعضای فعال حزب ملت ایران در اعتراض به حجاب اجباری در شمران تهران خود را به آتش کشید. اولین جرقه های حجاب اجباری در اسفند سال 57، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد و 8 مارس همان سال همزمان با روز زن، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: زنان باید با حجاب به ادارات بروند. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز به کرات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون تأکید کرد که اگر زنان بخواهند کاری خلاف عفت بکنند، حکومتی که او مد نظر دارد مانع آن خواهد شد.
اسلام جلو شهوات را می‌گیرد. اسلام نمی‌گذارد که لخت بدن توی این دریاها شنو کنند. پوستشون را می‌کنند. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بیان توی شهرها. کاری که زمانه طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمانن مردم.
حجاب زنان نزدیک به 40 سال یکی از بارزترین و مهمترین نشانه های حکومت اسلامی ایران بوده است که همواره با مقاومت بخش های وسیع از زنان جامعه روبرو بوده است. آیت الله خامنه ای نیز سال گذشته معترضان به حجاب اجباری در ایران را فریب خورده خواند و گفت اعتراضات زنان ایران بخشی از برنامه های دشمنان ایران است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در فاصله کمتر از 2 هفته به مسابقات کشتی قهرمانی جهان، فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد با مشکل مالی روبروست و بودجه 2 سال این فدراسیون پیشاپیش مصرف شده است. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران، که در مجمع فوق‌العاده فدراسیون در تهران سخن می گفت، ضمن اشاره به هزینه 40 میلیاردی فدراسیون، اظهار داشت 2 سال بودجه فدراسیون را پیشخور کردند.
بدهی فدراسیون تا پایان سال 97 بود که حدودا نزدیک 40 میلیارد تومان تا پایان سال 97 بود. 2 سال بودجه آینده فدراسیون پیشخور شده. یعنی اصلا من بعد برم برنامه‌ریزی کنم و 2 سال و نیم آینده، ولی خب اینطور که نمیشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا دبیر گفت من دنبال بردن آبروی کسی نیستم، ولی نگفت چه کسی یا چه مقامی این بودجه را پیشخور کرده است. ضمن آن که فدراسیون کشتی ایران 250 هزار فرانک سوئیس معادل 28 میلیارد تومان به فدراسیون جهانی کشتی بدهی دارد. مسابقات کشتی قهرمانی جهان در رشته های فرنگی و آزاد از روز 23 شهریور ماه در قزاقستان آغاز می شود و ایران باید در هر دو رشته شرکت کند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آخرین تمرین خود را پیش از سفر به هنگ کنگ در تهران برگزار کرد. اشکان دجایه نیز از سوی مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی، به اردو دعوت شد تا مسافر هنگ کنگ باشد. تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه عازم هنگ کنگ خواهد شد تا روز سه‌شنبه آینده در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 با این تیم روبرو شود. ایران با هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین همگروه است. بسکتبالیست‌های ایران که در جام جهانی بسکتبال در چین حضور دارند، پس از 2 شکست که مقابل تیم‌های پورتوریکو و تونس متحمل شدند، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی در مقابل تیم قدرتمند اسپانیا قرار می‌گیرند. این مسابقه ساعت 17 به وقت ایران آغاز می‌شود. ایران که دیگر شانسی برای صعود از گروه ندارد، در مرحله بعد برای مقام‌های 17 تا 32 پیکار خواهد داشت. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک به مرحله 1/4 نهایی رسید و بازیکنانی چون رافائل نادال، روجر فدرر و دانیل مدودوف از جمله بزرگان این ورزش است که به این مرحله راه یافتند. آخرین نفر رافائل نادال، بازیکن شماره 2 جهان بود که به گزارش شبکه ESPN با پیروزی بر مارین چیلیچ راهی 1/4 نهایی شد. That's two champions right there. A lot of respect. Nadal. اما غیبت نوواک ژوکوویچ بهترین بازیکن جهان که به علت آسیب دیدگی در مرحله یک هشتم نهایی خود را از رقابت ها کنار کشید در دور یک چهارم محسوس خواهد بود.
با گزارش حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. امیدوارم روز و روزگار با شما شنوندگان خوبمون مهربان و سازگار باشد. خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خودکشی مرد 28 ساله بالای پل طبیعت تهران، خودش را از بالای پل پرتاب کرد و در جا مرد. خودکشی مرد 37 ساله در مترو تهران ایستگاه ابن سینا، خودش را زیر قطار در حال حرکت انداخت و تمام. خودکشی جوان 25 ساله در برازجان با اسلحه سوزنی تکلول به خودش شلیک کرد و جانش از دست رفت. خودسوزی و مرگ مادر 55 ساله همین خانواده با دیدن صحنه خودکشی فرزندش. خودکشی دختر 17 ساله در کوهکیلوی و بایرحمت در دیشموک، از محروم ترین و توسعه نیافته ترین مناطق ایران، دخترک خودش را آتش زد و تمام. از این خبرها زیاد است، کافی صفحه های حوادث روزنامه ها را دنبال کنید. بعضی از این خبرها به جار و جنجال های شبکه های اجتماعی همراه پیدا می کند. مدتی همه درباره موضوع حرف می زنند و بحث می کنند و نتیجه می گیرند و با بحث های بعدی موضوع را برای همیشه کنار می گذارند. اما خودکشی همیشه آنجا هست. خوب یا بد، درست یا غلط، از سر ضعف یا برعکس قدرت، خودکشی همیشه بوده و همیشه اتفاق می افتد. چیزی حدود 10% از مرگ‌های جهان خودکشی است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید هر سال دست کم 1 میلیون نفر با خودکشی به زندگی خود پایان می‌دهند، یعنی هر 40 ثانیه یک نفر. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 2020 میلادی میزان خودکشی افزایش هم پیدا خواهد کرد. شاید به خاطر همین هاست که ماه سپتامبر در ایالات متحده آمریکا ماه آگاهی رسانی درباره خودکشی است. آگاهی رسانی که برای جامعه ایرانی هم ضرورت دارد، اگرچه کمتر از آن سخن گفته می شود. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر رواج خودکشی در جایگاه سوم قرار دارد. اما چرا خودکشی؟ چرا همیشه کسانی هستند که خودکشی را انتخاب می کنند؟ دکتر فوجان زینی روانپزشک از فقدان معنا می گوید.
انسان خب تفاوتی که با حیوانات هم داره اینه که معنی می سازه برای زندگیش، و زمانی که معنی برای زندگیش پیدا نمی کنه، اگر داره شکست می خوره، اگر تصورش اینه که نمی تونه جلو بره، اگر که امیدی برای آینده نداره، همه اینها باعث میشه که در یک زمانی تصمیم بگیره که من در جایگاهی نمی خوام باشم که زندگی رو ادامه بدم.
خانم زینی از چند گروه اصلی می گوید که خودکشی در میان آنها بیشتر از سایر گروه ها گذاره شده.
بعضی موقع ها میبینیم در سنین پایین تر و نوجوانی که خودکشی درصدش خیلی بالاست، چون مغز نوجوان آنچنان آینده خودش رو نمیبینه و مسائل رو همون لحظه میبینه، ممکنه که به خاطر یک درد عشقی، به خاطر یک دردی که همون لحظه داره به وجود میاد، فوری فکر میکنه که رها کردن این زندگی بهتره. گروه بعدی که باز میبینیم درصد خودکشیشون زیاده، مردان مخصوصا هستن، زنانی که از 50 به بالا، از 45-50 به بالا میرن، اون قسمت زندگی معمولا میبینیم کسانی هن که زندگی رو گذروندن، تمام توانایی هایی رو که فکر میکردن تا حالا دارن تجربه کردن، و اونجا اگر شکستی میخورن که این فضای شکست خیلی دارن داغون میشن، فکر میکنن که دیگه زندگی و عمر اونقدر دیگه بهشون وقت نخواهد داد که دوباره بلند شن. گروه دیگر کسانی هستند که مواد مخدر استفاده میکنن و خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل رها کردن از مواد مخدر، و خب در کنار بقیه همه اینا بیماری های روانی مثل افسردگی، بایپولار و و و میتونه که اون شخص رو ببره به اون قسمت ناتوانی و ناامیدی.
گزارش ها در ایران نشان میدهند که مشکلات اقتصادی، بیماری های روانی، جبر فرهنگی و مذهبی و مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی و خانوادگی هم از جمله مسائلی هستند که ممکن است فرد را به خودکشی متمایل کنند. اما عبدالعلی بازرگان دینپژوه میگوید انتظار اینکه در زندگی هیچ مشکلی برای ما پیش نیاید انتظار غیر واقعی است.
انتظار این که همه چی با راحت و آسایش و آرامش باشه این دور از واقعیت زندگیه، بلکه در زندگی مشکلاتی پدید میاد. مثلا در جایی در قرآن میگه که همه شما در ابتلا قرار میگیرید. ابتلا به معنای چالش، چالش های زندگی. میگه این مختلفه، بعضی یا خوف یعنی جنگ یا عواملی که ترس و اینا هست، یا مثلا گرسنگی، فقر، ورشکسته شدن، مرگ عزیزان، نمیدونم از دست دادن محصولات کشاورزی یا دامداری، صنعت، هر چی در روزگار بوده. میگه که همه اینا طبیعت روزگاره، حتما هم هر کدومتون در زندگی برخورد خواهید کرد با این مشکلات، ولی به صابران بشارت بده. میگه صابرین کسانی هستن که در برخورد با این مصیبت ها از خودشون میان بیرون یک پیوستگی به ابدیت، به جهان هستی، به حیات که مطلقه، همه چیز رو شامل میشه. یعنی خودشون رو صاحب اختیار خودشون نمیدونن که من هر کاری با خودم خواستم بکنم، چون به هر حال مابستگان انسانم آزرده میشن. این غم طرف خودش خلاص میشه، ولی اینو منتقل میکنه به والدین خودش، عزیزان، همسر خودش، فرزندان خودش.
از او میپرسم در برابر این همه شر و آسیب که در جهان هر روز اتفاق میافتد چه باید کرد؟ چگونه میتوان به رغم ناگواری ها سلامت ماند و همچنان معنایی برای زندگی داشت؟
این روانشناس معروف ویکتور فرانکل که خودش تو بدترین حالت ها رسیده، یعنی در اون اردوگاه های کار اجباری آشویتس بوده و مسئله معنا درمانی رو مطرح میکنه، که کتاب معروف انسان در جستجوی معنا هم در واقع تجربیات اینه که بالاخره باید یه آرمانی داشت تو زندگی، باید یه انگیزه ای داشت، حالا دوست داشتن کسی، نمیدونم یه کاری، خدمتی انجام دادن.
آیا همیشه ناامیدها و کسانی که به روشنی از افسردگی رنج میبرند دست به خودکشی میزنند، یا ممکن است در ظاهر همه چیز خوب به نظر برسد اما کسی در نهایت خودکشی کند؟ دکتر فوجان زینی از خودکشی افراد معروف و موفقی مثل آنتونی بوردن، سرآشپز معروف آمریکایی، یا رابین ویلیامز، بازیگر مشهور هالیوود، مثال میزند.
یک مقاله‌ای که داشتم می‌خوندم جالب بود. گفتن هیچ کدوم از روانپزشکان، نورولوژیست‌ها هنوز نتونستن پردیکت بکنن که چه کسی قاعدتاً خودکشی خواهد کرد یا نکرد. چه از بیرون اشخاص که نگاه می‌کنن الزاماً نمی‌بینن که آیا معنایی که درون شخص هست کجا هست و ناامیدیش کجاست. آنتونی بوردن از اعتیاد رها کرده بود، خودش خیلی هم قوی شده بود، ولی امیدش به یک دونه رابطه به خصوصی بود. وقتی اون رابطه شکست خورد و نتونست و بعد یک جای امید کاملش از دست داد. کسانی دیگه شما باز میبینین که وقتی که فهمیدن که بیماری دارن، مثلا رابینیوس پارکینسونز دیزیز، وقتی که متوجه شد داره و دید داره جایی داره میرسه و بعد برگشت، یک دفعه نتونست تحمل کنه و دوباره برگشت به اعتیادش و مشروب، یه جایی دیگه خودش رو ناتوان دید که گفت دیگه بسمه، این مسئله که دیگه نمیخوام، بسمه. یکی از اون مواردی میشه که اون شخص در اوج موفقیتی که اشخاص دارن میبینن ولی درونش مثل اینکه میمونه که افسردگی اون زیر بوده، ناامیدی اون زیر بوده، فقط داشته سعی میکرده که روش رو بپوشونه با یک سری موفقیت‌های دیگه، ولی درونش یک مسئله دیگه‌ای داشته ناراحتش میکرده و اون رو نتونسته هیچ وقت باز کنه، دست به خودکشی میزنه.
زیگموند فروید، روانکاو و عصبشناس برجسته اتریشی، خودکشی را نهایت خشم معطوف به خود و برآمده از ناخودآگاه فرد میداند. در این میان رابطه امید و خودکشی چیست؟ به فردی که هیچ امیدی به تغییر شرایط خود ندارد چه میتوان گفت؟ عبدالعلی بازرگان، دین پژوه.
یکی از سخنان حکمت‌آمیز حضرت علی است که عارفان خیلی نقل میکنن، میگه امید تو به مواردی که امیدواری باید کمتر باشه از امیدت به مواردی که امید نداری. یعنی ما همیشه به خودمون نگاه میکنیم، امیدهامون به توانایی‌های خودمونه، در حالی که مگر ما چقدر نیرو داریم. میگه امیدت به اون چی که فراتر از خودته باید بیشتر باشه. واقعیت هم هست، ولی اون طرفش بی‌نهایت امکانات و تحولاتی که در جان اتفاق میفته. یعنی منظور اینه که به خودت فقط تکیه نکن، نه میلیون ها دریچه ممکنه فاز باشه در انتظار باشه که تو اونا رو بکشایی.
خانم زینی هم پیشنهاد میکند اگر به خودکشی فکر میکنید حتما از فرد متخصص کمک بگیرید.
کمک بگیرید، شروع کنید با اشخاص حرف زدن، با کسانی که میدونن، با روانشناسا، با مشاورین. اگر در قسمت های مختلف دنیا تلفن هایی هست که میتونید، مشاورینی هستن که میشینن فقط گوش میدن به شما و تو اون گوش دادن، تو
اون حرف زدن، ممکنه که یک قسمت کوچیکی حتی از ارزش خودتون رو پیدا بکنیم. یک چیزی که مشخصه اینه که مرگ میاد بالاخره، ولی اگر که فعلا زنده هستیم یک فایده ای قرار داشته باشیم واسه خودمون و دیگران. و اجازه بدین اگر امروز اون فایده رو نمیبینین، شاید با گفتمانی از دیدگاه آدمای دیگه یا در شنوایی انسانهای دیگه شما بتونین اون فایده رو پیدا بکنین.
در ایران شماره 123 اورژانس اجتماعی به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی درباره مسائلی از جمله فکر کردن به خودکشی است. در پایان مجله جامعه این هفته، من فهیمه خضر حیدری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.